اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما به لطف خدا به باب دوم از مباحث الفاظ میرسیم که بحث امره. بحث امر توی علم فقه خیلی مؤثر و کاربردی مباحثی که تو اصول مطرح میشه. ما این جلسه بحث ماده امر رو داریم. اگه اجازه بدید من سریع سطحش رو بخونم تا یک جلسه بعد بتونیم وارد عمق بعضی از مباحثش بشیم. به طور کلی اگه بخوام بگم بحث امر، این بحث ماده امر یه بحث مقدماتی برای کل بحث امر. امر بحث اصلیش همون صیغه امره که در ادامه میاد و خب مباحث مفصلی داره. مرحوم مظفر کاری که کرده یه خاتمه‌ای هم برای بحث امر گذاشته، اونم تقسیمات واجبه که حالا جلوتر بهش میرسیم. اما از اون ور تفاوت مهمی که با الموجز داره چیه؟ تو الموجز بحث امر، همون برید مقصد امر رو ببینید، مباحث عقلی هم اونجا بود، مثل بحث اجزا. در واقع اون سه تا بحثی که به طور مرسوم صاحب کفایه توی در واقع بحث امر رو برده بود و آی سبحانی هم رو بردن، بحث اجزا و مقدمه واجب و در واقع اقتضای امر، اقتضای امر نهی از ضد باشه رو مرحوم جناب استاد سبحانی رو بردن، اما مرحوم مظفر نمیارن. چرا نمیارن این سه تا بحث رو؟ چون یه باب جدا به عنوان عقل باز کردن و بردن اونجا. حالا این توضیحات رو عرض میکنم، ولی اجمالا امروز ما سطح بحث ماده امر رو بخونیم، جلسه بعد وارد عمقش میشیم، این توضیحات رو بیشتر عرض میکنم. بحث ماده امر این که اصلا چرا باید ما به ماده امر بپردازیم، این خودش یه توضیح مهم میداره که اینجا تمرکز فقط میره روی این ماده خاص، همزه و میم و را، امر. این که دقیقاً موضوع له این ماده چیه که کاملاً یه کار لغویه، انگار ما لغتنامه رو باز کردیم همزه و میم و را رو پیدا کردیم، میخوایم ببینیم مثلا تو لغت چی گفتم، درسته درست نیست، ما چی باید بگیم، کاملاً یه بحث لغویه. حالا جلسه بعد باید عرض کنم که اصلا ما چرا باید وارد همچین بحث لغوی بشیم، چه ربطی به ما داره. ولی خب به هر حال این کارو کردن و بهتون بگم چون اول مباحث الفاظم بوده، یعنی مقدمات که تموم میشه، مشتقم که قبل تو مقدمات میاره، این اول باب الفاظ بوده، همچین پروپیمون بهش میپردازن، با اینکه اون بعدی که بهش پرداختن واقعا لزومی نداره، یعنی کار اصولی نیست، ولی توی فقه بدونید که کاربرد داره. حالا امروز میخونم چند تا مثال هم عرض میکنم. ببینید سه تا بحث تو ماده امر داریم. بحث اولش اینه که اصلا معنای کلمه امر چیه. خب این یه بحث کاملا لغویه که ما سریع‌تر اینو بخونیم. بحث یک و دو اینه، یک معنای ماده امره، آخرش میگه که آقا ماده امر دو تا معنا داره به نحو مشترک لفظی، یکی طلب یکی شی، که اینا رو توضیح میدن. خلاصش اینه، یعنی نظر من مظفر بلکه خیلی از معاصرین نجف اینه که معاصر نجفی میگه مخصوص آخوند و مرحوم عراقی و در واقع زیا و آقای خویی هم اگه اشتباه نکنم و شهید صدر هم همین بیانات تقریبا دارن، حالا به خلاف آقای اصفهانی و ناینی و اینا. اجمالا ماده امر مشترک لفظی بین معنای طلب و معنای شیعه، شون میکنه اینا رو توضیح دادن، بعد آخرش میگن آقا اون معنای شیعه ربطی به ما نداره، یعنی اصلا بحث ما نیستش، ما کار با واژه با ماده امر به معنای طلب داریم. خب حالا هر طلبی یا نه؟ تو شماره دو میگن نه، هر طلبی نه، بفرمایید طلب به نحو طلب عالی از دانی. یعنی شماره یک و دو کاملا یه بحث لغویه که آخرش برسونن که آقا خلاصه سرتو بیار بالا، ما تو ماده امر با اون معنای طلبش کار داریم که طلب عالی از دانی هم هست، که اصلا موضوع له ماده امر یه بار خلاصش اینه، یه بار طلب عالی از دانیه، یه بار شیعه. اون موضوع له شیعه مثلا کاری باش نداریم. سلام داریم. بعد شماره 3 بحث خوب اصولی داره. نمیگم شماره 1 و 2 اصلا خوب نیست و اصلا اصولی نیست، توضیح میدم. ولی شماره 3 بحث خوب اصولی داره که حالا این لفظ امر به همین معناها، یعنی لفظ امر به معنای طلب نه به معنای شی، این آیا دلالت بر وجود داره نداره و چه جوری داره. حالا ما امروز فقط عرض کردم سطحش رو بخونیم سریع، که جلسه بعد من توضیحات مهم بحث ماده امر و عمقش رو ان شاء الله عرض کنم خدمتتون. الباب الثانی الاوامر و فیه بحثان فی ماده الامر و صيغه الامر و خاتمتون فی تقسیمات الواجب. المبحث الاول ماده الامر و هی کلمه الامر المؤلفه من الحروف همزه و میم و را و فیها ثلاث و مسائل. سه تا بحث داره. شما بنویسید دو تا بحث اولش کاملا بحث لغویه، کمتر مرتبط با ماه، بحث سومشه که اصولیه. خیلی لزوم نداشت بحث یک و دو رو هم جدا کنن، این بحث یک و دو رو میتونستن تو ادامه هم بیارن، فقط چون اون بحث دو همچین یه مقدار پر اختلاف شده دیگه این دوتا رو جدا کردم، یعنی یک و دو مکمله همه. باز میگم الان چون میخوام یه دو صفحه سری بخونیم گم نشید. خلاصش اینه، ماده همزه و میم و را مشترک لفظی است بین دو معنا، بین معنای طلب که بعد میخوایم بگیم آقا این طلب هر طلبی هم نیست، طلب عالی از دانیه. ماده امر مشترک لفظی است بین دو معنا، طلب عالی از دانی و یه معنای دیگه که دوباره صحبت میکنیم. آخ اینو میگیم که چی بشه؟ اینو میگیم که آخرش میگیم آقا اونی که تو اصول محل بحث ماست و تو فقه به دردمون میخوره اون معنای طلبه، طلب عالی از دانی است، و یعنی اون معنای دیگه‌اش که اشیعیشون میگه هیچ ربطی به ما نداره، اون کلا اصلا کاری باش نداره. آخر این دو صفحه سه صفحه همینه. قیل ان کلمت الامر لفظ مشترک بین طلب و غیره مما تستعمل فیه هذه الکلمه. میگه گفته شده که کلمه امر لفظ مشترکه، یعنی مشترک لفظی بین طلب و غیر طلب. این نظر بعضی از اهل سنته که میگه آقا امر مشترک لفظی بین 18 تا معنی. یکی از اون معانی طلبه. سبک لغوی قدما چجوری بود؟ هی هر معنای معمولا میدیدن گفتن اینا به نحو مشترک لفظیه. مما تستعمل فی هذه الکلمه یعنی میگه معانی مختلف، کل حادثه و شأن و الفعل. میگه آقا واژه امر به معنای این سه تا میاد، به معنای 4 تا معنا اینجا میگه، یکی طلب و غیر طلب. غیر طلب و سه تا مثال میذاره، حادثه، شأن، فعل. بعد برای هر ستا مثال میزنه، کمون تقول جئتو لعمر کذا، میگه یه فلان حادثه پیش اومد برام، یا شغلنی امرون. وقتی میگه شغلنی امرون یعنی فلان شأن، فلان در واقع کار منو مشغول به خودش کرد. او اتا فلانون به امر عجیب، که همین رو باید با توجه به اون حروف جر معنی کنید دیگه، حواستون هست دیگه. مثلا عطابه یعنی بر فلانی یه، اینجا امر بشه معناست که امر عجیبی آورد، یعنی یه کار عجیبی انجام، یه فعل. بر همون سه تا حادثه و شأن و فعل سه تا مثال میزنه. میگه آقا اون فلانی گفته همه اینا مشترک لفظیه، یعنی مشترک لفظی بین طلب، حادثه، شأن، فعل و چیزای دیگه. ولا یعود، حالا اینجا ببینید اینجا مهمه، ولا یعود ان تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمه الامر ما خلت طلب، دیگه غیر از معنای طلب اون معانی دیگه همه ترجو الا معنا واحد جامع بینهما، یعنی مشترک لفظی نیستن، مشترک چی ان؟ بگید دیگه. مشترک معنوی ان. چرا مشترک معنوی؟ چون داره میگه یه جامعی دارن، و هو مفهوم اشی، میگه همونا یه جامعی دارن به اسم اشی. فیکون لفظ الامر مشترکن بین معنیین فقط، یعنی مشترک لفظی، یکی میگه مشترک بین معنیین یعنی بین چند تا معنی مشترک لفظی نیست، فقط بین دو تا معنی مشترک لفظیه، بین معنای طلب، خودش میگه طلب و شی. بعد شروع میکنه یه صفحه این دو تا معنا رو توضیح دادن که آقا اون طلبی که میگیم چه طلبیه، اون شیئی که میگیم چه شیئیه. ببینید اینجا فقط ما داریم کار لغوی میکنیم، یعنی انگار مثلا لغتنامه رو باز کردیم داریم میخونیم، هیچ کار اصولی، کار لغوی کامل، همه شعوری که یه لغوی باید رعایت کنه باید رعایت بشه، که متاسفانه از یه جهت نمیپرداختن بهتر بود، از یه جهت حالا که میپردازید قشنگ میپردازید دیگه، قشنگ هم نمیپردازن، چون باید کلی بحث اینجا بکنید. به همین راحتی نیست بگیم آقا خب اون معانی برمیگردن، این لا یبعد که برگردن به این، خب حالا بعید نیست، حالا چرا برمیگردن؟ باید دلیل بیارید، تبیین کنید، کلی کار لغوی داره. از یه بار واردش میشن، از یه بار هم میگن بابا این که ربطی به ما نداره، همجوری سری میخوان جمعش کنه. حالا این بیانی که مرحوم مظفر میکنه تو پاورقی هم میبینید که گفته صاحب کفایه و محقق عراقی همین بیان دارن که ایشون متأثر از اوناست. شما بدونید دو تا استاد دیگه ایشون، آقای ناینی و اصفهانی، حرف متفاوتی دارن. در واقع ایشون که یه مقدار اینجا مفصل پرداخته، چون مقابل استاداشه، مقابل ناینی و اصفهانیه، ولی آخرش اینه که این بحث لغویه دیگه، حالا هر کی هر نظری بده از حیث لغوی داره نظر میده. ایشون شروع میکنه توضیح میده، میگه بعد مراد من طلب چیه؟ میگه مراد از طلب که میگیم واژه امر به معنای طلبه، اظهار الارادت و رغبت بالقول اول کتابه اول اشاره و نحو هذه الامور من ما یسه و اظهار الاراده و رغبه و رازه ما به. میگه مراد از طلب چیه؟ میگه اظهار اراده است. طلب خود اراده نیست، اظهار اراده است. یه بحثی اینجا پیش کشیدن، صاحب کفایی هم آورده که آقا فرق طلب و اراده چیه؟ بعد این تبدیل شده به یه سری رساله ها، رساله های طلب و اراده، که مثلا شاید شنیده باشید، مثلا حضرت امام هم داره، خیلی ها داره. فرق طلب و اراده چیه؟ حالا خود فرق طلب و اراده چیه؟ آخرش کشیده میشه به یه بحثی که بحثای کلامی که آخرش هم حالا جالب صاحب کفایه به یه جور مشهوره که صاحب کفایه تو این بحث جبری میشه. حالا صاحب کفایه جبری میشه نمیشه، طلب و اراده چه فرقی داره، اینا اصلا هیچ کدوم ربطی به ما نداره، اینا بحثای کلامی فلسفیه. از یه ور اصل بحث بحث لغوی بود، به ما ربطی نداشت، از اون ور این بحثی که تو دلش کشیده شد بحثای کلامی و فلسفیه. تو اصول باید خیلی مواظب باشید، خلاصه از اون صراط مستقیم اصول و فقه خارج نشید، خیلی سریع کشش داره بره تو علوم دیگه. حالا جالبه یه عبارت هم، تنها جایی که صاحب کفایه یه عبارت فارسی داره اینجاست که بحث طلب و اراده رو میکنه آخرش یه چیزی شبیه این می نمیگم حتما نمیگه، یه چیزی شبیه میگه که خلاصه جبره. بعد میگه اینجا مثلا قلم رسید و سر بشی از مثلا، یه همچین عبارت فارسی داره. بعد این بامبولی شده، اصلا اون عبارت رو میارن میگن صاحب کفایه نمیدونم جبریه، بعد از طرف مخالفای شیعه هم به این استناد شده، اصلا یه چیز شرطی هم میکنه. به خاطر خیلی از بزرگانم که اومدن گفتن اینجا اصلا جدی نگیر. المراد من طلب اظهار الارادت و رغبه، میگه طلب اظهار اراده است، خلاصه در یک کلام خود اراده نیست، اظهار اراده است. یعنی چی اظهار اراده و رغبت؟ یعنی که مثلا فرض کنید که مولا تو دلش یه اراده‌ای داره، تو مثلا رغبتی داره که آقا شما خوشی برید یه کاری بکنی، یه لیوان آبی بیاری، یه کاری بکنی، ولی اینو ابراز نکنه. به این نمیگن طلب، تا قبل از اینکه ابرازش نکنه نمیگن طلب. حالا ابرازش میتونه مدل‌های مختلف باشه، میتونه با قول باشه، یعنی با گفتار، با کتابت باشه، با اشاره باشه، او نحو هذه الامور. نحو هذه الامور فرض کنید دیگه با چی میتونه باشه؟ هر نوع ابرازی دیگه. حالا بعضیا گفتن مثلا به نحو الهام باشه، مثلا حالا مولایی باشه بتونه به درون تو الهام کنه، همچین چیزی. حالا خلاصه هر نوع ابرازی باشه، ابرازای مدرن داریم، با وسایل ارتباط جمعی و اینا داریم، پیامکی بده، کاری بکنه، دیگه خلاصه ابراز باشه. مما از اون چیزایی که، یعنی نحو حاضر الامور، مما بیان همون نحو حاضر الاموره که یسه و اظهار الارادت و رغبت و ابرازهما به. حالا پاورقی هم خود ایشون زده گفته که آقا خیلی ها گفتن که در واقع لفظ امر از طلب بالقوله، میگه گفتن بالقول منظورشون نبوده که حالا کتابت رو، گفتن قول منظورشون نبوده که کتابت و اشاره اینا رو خارج کنن، نه، چون قول غالبا با گفتار ابراز میشه، گفتن از طلب بالقول. خب خیلی ها اینجوری گفتن، حالا هم صاحب قوانین که ایشون گفتن، بعضیا میگه آقا خلاص اونم که گفتن بالقول، هر نوع ابرازی در واقع خلاصه طلب میشه در واقع اظهار اراده، ابراز اراده. فمجرد، حالا میگه مجرد اراده و رغبه من دون اظهارها به مظهره لا یسما طلبا، یعنی فقط صرف اراده و رغبه طلب. مثلا مولا بگه که آقا من دوست داشتم برام یه لیوان آب بیاری، اصلا تو وجودم اراده کردم، چرا نیوردی؟ میگه بابا شما برای من اظهار نکردی، اصلا این طلب نیستش، امر نکردی. و ظاهر حالا اینجا بحثای جالبی مطرح است، ربطی به اینجا نداریم، بحثای جالبش. حالا مثلا فرض کنید که ما اگه واقعا بدونیم معصومین، شنیدید مثلا میگن منویات، مثلا اگه بدونیم معصومین یه در واقع چیزی براشون در واقع جدی اراده کردن و از ما خواستن، ولی حالا به هر دلیلی تو لفظ به ما نرسید، تو احادیث به ما نرسیده، به هر دلیلی ما کشف کردیم، اصلا فرشون با عقل کشف کردیم، با عقل، با هر چیزی، ها این نباید انجام بدیم. چجوریه؟ یعنی اگه انجام ندیم میتونیم بگیم آقا شما ابراز نکردی و چیزی برای ما نیست، مثلا عقابی نیست. اینا بحثای خیلی جالبی داره، اونم تازه با توجه. نه ببینید، یه موقع میگیم ما نمیتونیم پی ببریم، اون یه حرف دیگه است. حالا فرض کن پی بردیم، لوفورس که پی بردیم، پی بردیم که چی؟ بیان این بزرگواران معمولا اینه که نه، بازم نمیخواد. حالا این یه دعوای جالبی داره، بیشتر سنخش مباحث حججه که ما در واقع اونجا پی ببریم چی میشه، بعد گره میخوره با بحث ملاکات احکام و اینا که بحثای جالبی داره، مخصوص با لحاظ شرایط معصومین که شرایط سیاسی اجتماعی داشتن، خیلی واضح نمیتونستن بعضی حرفا رو بزنن، یا به هر دلیلی از اون ور بگیم شئون تربیتی داشتن خیلی واضح نمیخواستن بگن. یعنی خیلی مربوط میشه به اون بحث اشارات و کنایات و معاریض و توریه که چرا معصومین اینجوری حرف زدن، یه وقتی خیلی تو لفافه بعضی چیزا رو گفتن. آره آره بله، مرتبط با همون فضا همیشه. حالا اجمالا این ربطی به اینجا نداره، حالا چون تو دل اینجا یهو اینو گفت، من یه مقدار شاید توی عمق یکم درباره این صحبت کنم. و ظاهرا نو لیس کل طلب یسمى امرا، میگه هر طلبی امر نیست، بل به شرط مخصوص. از اینجا وارد چی میشه؟ از این از ظاهر، از این از ظاهر داره وارد همون بحثی میشه که همینجا خوب بود بیارتش، ولی برده تو شماره 2 جداش کرده. تو شماره 2 میگه آقا هر طلبی هم امر نیست، طلب مخصوص. طلب مخصوص منظور چیه؟ طلب مخصوص منظور چیه؟ منظور طلب، حالا خود ایشون میگه عالی از دانیه، یعنی باید طرف بالاتر باشه، این پایینتر باشه، بالاتر از پایینتر یه چیزی رو طلب بکنه بهش میگیم امر. و یعنی فردی که پایینتره، مثلا بچه از پدرش یه چیزی طلب بکنه بهش نمیگیم امر. خلاصه امر که یکی از معانیش طلب است، طلب مخصوص. طلب مخصوص یعنی همون چی؟ همون شرط عالی از دانی. البته اینجا اختلاف نظره، بعضی ها میگن آقا علو شرطه، بعضی میگن استعلا شرطه، که اینا رو تو شماره 2 میخوایم صحبت کنیم. بعد نتیجه ایشون میگیره فتفسیر الامر به طلب تو این معنا من باب تعریف شی به عام. تعریف شی به عام، به عام یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید تو منطق داشتیم می‌خواستیم انسان رو تعریف کنیم، به انسان مثلا تو تعریف انسان بگیم آقا انسان هم حیوانه، داریم شی رو به یه چیز عامی تعریف می‌کنیم. ولی بعداً جلوتر تو شماره 2 میگیم آقا درست ما گفتیم معنای امر یکی از معانیش طلب است، نه هر طلبی، یه طلب خاص که اونم عالی از دانی است. این از بحث طلب، این معنای طلب. اون یکی معنا چی بود؟ اون یکی معنا شی بود دیگه، که به شکل مشترک لفظی بودن. ول مراد من شی من لفظ الامر ایزن. ببین اینجا دیگه تقریبا هیچ ربطی به ما نداره، چون این همون معناییه که میخواییم بگیم ما کاری باش نداریم دیگه، ما آخرش با معنای طلب کار داریم. خلاصه حالا ایشون مفصل میگه نکات جالب لغوی توشه ها، یعنی خیلی برای کسی که علاقه بحثای لغوی دارن و ولی اصول نیست. حالا نکات لغویش هم عرض میدن. مثلا نکات لغویش چیه؟ ببینید اولا روش این که ما بخوایم بگیم یه چیزی مشترک لفظیه یا معنوی آخرش چیه؟ به صرف این که ما میتونیم یه جامعه برای یه معنا، اولا که باید داریم استعمالات رو بگیریم، تو استعمالات فرض کن ماده اول برای 10 تا معنا استعمال شده، 15 تا معنی رو شمردن، برای 15 تا معنا استعمال شده، خب ما بگیم همه اینا مشترک لفظیه یا بگیم یه تعدادش مشترک معنویه، خب چجوریه؟ قاعدش چه شکلیه؟ به صرف این که ما بشینیم فکر کنیم خب این چند تا یه جامعه‌ای داره، مثل شی دیگه، شی انقدر معنای گسترده‌ای داره، میتونه جامعه خیلی چیزا باشه. به صرفه که یه جامعه میشه پیدا کرد، ما باید بریم خلاصه تهش اینه که تو لغت که متاسفانه علم مستقلی نداره، ما باید بریم کشف کنیم تو ذهن عرب حجت چی میگذشته. اینا به نحو مشترک لفظی فهم میکردن یا به نحو مشترک معنوی؟ نه اینکه ما این برای تاریخ میتونیم یه مشترک جامعه برای این پیدا بکنیم بگیم خب پس شد مشترک معنوی دیگه، دیگه نشد مشترک لفظی. یه روحیه مشترک لفظی گریزی هم وجود داره، این در واقع کار صورت میگیره. یا مثلا این که آقا کی گفته همین دوتاست، حالا شاید سه تا معنا باشه. دیدیشون هم یکی همچین بار تردید گفت، خب میگم به این جنبه‌های لغویش میتونید فکر کنید، ولی در واقع کار ما اصوله بود که بعد اینجا بگذاریم. المراد من الشیء من لفظ الامر ایضاً لیس کل شیء علی الاطلاق. خودش داره میگه آقا گفتم یکی از معانی امر شیئه، نه هر شیئی که. توضیح میخواد بگه گفتیم شیء چیز، خلاصه یکی از معانی امر چیزه. بخوایم فارسیشو بگیم چم داشته باشه که دیگه خیلی فارسی باشه، خلاصه چیزه. آقا این چیز نه هر چیزی، یه چیزای خاصی. حالا توضیح میده میگه پس تفسیر امر و تفسیر رو به، یعنی تفسیر امر به، یعنی به شی، من باب تعریف شی بالام عیزم. میگه اینم دوباره مثل همون طلب که به ام بود، اینم به ام شد. حالا پا توضیح بده که آقا همه شیء به معنای امرش منظور نیست، بعضی شیء ها، یعنی امر به معنای شیء های خاصیه، شیء اون مخصوصه. اون شیء اون مخصوص چیه؟ میگه فإن الشیء لا یقال له امر، یعنی به هر شیء نمیگیم امر الا اذا کان من الافعال و صفات، الا اینکه از افعال و صفات باشه، یعنی حالت معنای حدسی توش باشه. افعال و صفات هم عطف تفسیر نیست، اینو بعضیا گفتن عطف تفسیره تو حواشی، نه اینو باید برید برنامه اصفهانی رو ببینید. افعال و صفات دو چیز منظوره. افعال مثلا فرض کن مثل خوردن و نشستن، خودتون میدونید دیگه در واقع افعال چیه. صفات هم همون قدرت و دانایی و فلان و اینا که اینا صفاته. و لذا لا یقال رأیت امرا اذا رأیت انسانا، میگه به خاطر همین تو وقتی یه انسانی میبینی نمیای بگی آقا من یه امری دیدم، مثلا یه در واقع شجری میبینی، اوهایتن دیواری میبینی، نمیای بگید رأی تو امرن، بلکه باید یه حالت فعلی و صفتی داشته باشه. تا تو اینا همه ببین واسه لغوی ها، یعنی عرب شما بگو چرا، آخرش اینه که آقا چون عرب اینجوری استعمال کرد، آخرش واسه لغوی. آقا عرب وقتی یه دیواری میدید انسان، یه عینی میدید، یه خلاصه ذاتی میدید، نمیگفت من یه امری دیدم مثلا، نه، وقتی یه حالت حدسی فعلی صفتی توش بود واژه امر رو به کار می برد. خلاصه چیزایی که باید چیزای حدسی باشن نه چیزای ذاتی باشن، عین باشن. ولیکن لیس المراد من الفعل و صفت المعنى الحدسی. اینجا یه توضیح مهمی میده، میگه منظور از اون، حالا گفتیم منظور از شی، شی مخصوصه دیگه، شی مخصوص هم چی شد؟ شد شی حواستون به من هست، الان ما ماده امریم، یه بار به معنای طلب شد، یه بار به معنای شی شد. ایشون گفت نه هر طلبی، طلب مخصوص، نه هر شیی، شی مخصوص. الان داره اون شی مخصوص رو توضیح میده، گفت شی مخصوص چیه؟ باید شی معنای فعلی و صفتی داشته باشه. حالا اینجا داره یه توضیح اضافه میکنه، میگه لکن لیس المراد من الفعل و صفت المعنى الحدسی. ببینید آخرش میخواد بگه آقا گفتیم معنای فعلی و در واقع صفتی داره، معنای مصدری نباید داشته باشه، معنای اسم مصدری باید داشته. خلاصه شه، معنای مصدری نباید منظور نیست، معنای اسم مصدری منظوره. یعنی چی؟ یادتونه مصدر و اسم مصدر چه فرقی میکرد؟ خیلی خلاصه و راحتش اینه که آقا مصدر اون با اینکه فاعل نداره مصدر، ولی لحاظ فاعل هست توش، مثل شستن، گفتن، ولی اسم مصدر لحاظ فاعل هم توش نشده، مثل شستشو، گفتگو، مثل فرق کار کردن با کار. این کار کردن یه نوع حیث فاعلی هم توشه، یه کسی که توش فاعل نیست، حیث فاعلی، حیث صدورش از کسی لحاظه، ولی بخلاف واژه کار، ما تو فارسی میگیم کار، کار اصلا کاری با اون انجام دهنده، هیچ اشاره به اون انجام، کار میشه مثلا حاصل مصدر یا اسم مصدر. میگه خلاصه اون شیء مخصوص که در واقع حالت صفتی و حالت فعلی داره، اونم تازه باید صفتی و فعلیش به شکل اسم مصدری لحاظ بشه، نه به شکل مصدری. اینجا میخواد اینو بگه، میگه لکن لیس المراد من الفعل و صفت المعنى الحدسی ای المعنى المصدری، من مصدر شما می‌بینید منظورشون چیه؟ معنای مصدری منظورش اینه که جهت صدورش ملاحظه شده. باز تاکید میکنم و حواستون هست اینا رو باید از ادبیات یادتون باشه، وقتی میگی معنای مصدری توش معنای صدور و فاعل لحاظ شده، نه که فاعل داره ها، اصلا مصدر فاعل نداره، فرقش با فعل همین بود دیگه، نه اون لحاظ صدورش شده، میگه مثل گفتن، شستن، کار کردن، به خلاف اسم مصدر که میشه کار، شست و شو، همون بحث فرق غسل و اغتسال هست، اغتسال در واقع مصدر، غسل اسم مصدره، همون حرفایی که هست. حالا ببینید میشه کلی از اون حرفا رو اینجا آورد زد، ربطی به ما نداره فرق مصدر اسم مصدر، این دقتا خیلی بحثای عالی انصافا، ولی الان ربطی به اینجا نداره، چون آخرش میخواد کجا استفاده بشه؟ آخرش میخواد تو معنای شی استفاده بشه که ما میخوایم بگیم ما کاری با این معنای شی نداریم. بله مراد من نفس الفعل، این نفس الفعل میخواد بگه خود همون در واقع حالت اسم مصدریه. نفس الفعل اب الصفه به ما هو موجود فی نفسه، یعنی لم یلاحظ، یعنی هم میدونید که اصطلاح دیگه، یعنی اون در واقع اراده کرد دیگه، الان من دارم باید بگه انی مثلا من دارم، یعنی خلاصت تو زبان عرب دیدید تو صحبت هم کنید 10 تا یعنی توی مثلا یه دقیقه میگن، دقت بکنید خیلی یعنی میگن، یعنی لم یلاحظ، ایشون نتونسته جلوی خودشو بگه، اون که به ذهنشون اومده زیاد یعنیشون داره، یعنی لم یلاحظ فیه جهت و صدور من الفاعل، یعنی جهت صدور از فاعل لحاظ نشده، جهت صدور بل ایجاد، و هو المعبر عنه عند بعضهم، ایشون میگه عند بعضهم بالمعنى الاسم مصدری، میگه بعضیا به این گفتن اسم مصدر، حالا این بعض کیه؟ چراشون میگه عند بعضهم؟ این القاعده اشاره به اون اختلافی داره که اسم مصدر دو سه تا اصطلاح داره، دو تاش خب خیلی جدیه، یکی اون اصطلاحی که مثلا معمولا نسبت میدن به در واقع اهل لغت، که خب اینجا همون تقریبا منظوره، یه اصطلاحی هم که نسبت میدن مثلا به نحویون، که تو سویتی هم خوندید که مثلا سویتی گفتش که مصدر و اسم مصدر هم نداره معنا، هیچ فرقی نمیکنه. این اصطلاح اسم مصدر برای دو چیز به کار میره در بین نحو، اینا اگه میخواین مفصل‌تر ببینید، همین صرف ساده‌ای که نمیدونم شما کدومو خوندین، صرف ساده جدیده که اومده ذیل همین اسم مصدر، آیه چیز کلی سعی کرده یه پاورقی برای استاد بزنه، یا مثلا آیه علی دوست اون کتاب سلسبیل یه بحث مفصلی در مورد تفاوت مصدر و اسم مصدر باز کرده، اونم خوبه، این که اون چیز خوبیش اینا، یه مقدار توی جلسه فردا اینو کتابو میارم میگم، چون نکته مهمی توش داره، این که تو کلام فقها و اصولیمون معمولا واژه اسم مصدر به کار میره به کدوم معنا، حالا میگم اینا آخر شب به ما نداره و اینجاها، فقط ای ما یدل علیه اسم المصدر، میگه ولذا لا یشتق منه، یعنی حالت اشتقاقی اصلا نداره. ببینید این اسم مصدر رسما اسمه، اصلا اسم چیزی ازش مشتق نمیشه، حالت مصدری نداره که مثلا بگیم، یعنی امر که به معنای شیء است که شیء ام قرار لحاظ اسم مصدری شود، این اصلا چیزی ازش مشتق نمیشه، مثلا بگیم امر یامر و امر و مامور، اینا اصلا ازش مشتق نمیشه، همون یه امر داریم که مثلا فوقش جمع بسته میشه دیگه، حالت اشتقاقی نداره، فقط یه اسم محضه. بخلق کلاس صاحب بالمعنى المخوذ من الشيء، این بالمعنى المخوذ من الشيء یعنی چی؟ یعنی امری که به معنای شی باشد که ما داشتیم الان دربارش صحبت میکردیم، مثلا حالت اشتقاقی نداره. میگه ولو کان معنا حدثی، یا میگه اگر معنای حدثی بود، یعنی ما گفتیم این معنای شی معنای حدثی نیست، معنای چیه؟ معنای حاصل حدثه، یعنی معنای مصدری نیست، معنای اسم مصدریه. میگه اگه مصدری بود، اگه حدثی بود، لو کان معنا حدثی، یا یعنی همین معنای شی اگر حدثی بود، لشتقمه اشتقاق میپذیرفت، اسم فاعل داشت، مفعول داشت. خلاصه معنای مصدری مشتقات داره، معنای اسم مصدری اسمه. مثلا شما از حائط که دیگه مشتق، حالا حائط خودش چیزه، یعنی یه اسم جامد اصلا ازش مشتقی شما نداری، حالت اشتقاقی نداره. این در واقع توضیحی که درباره معنای شی میده. حالا دقت کنید، این برده سر خطی خیلی خوب نیست، باید این بخلافه رو به همینجا بچسبونید. بخلاف الامر معنای طلب، همین حرف درباره امر معنای شی بود، بخلاف امر معنای طلب، فإن المقصود من المعنى الحدثی و جهت الصدور و الایجاد، میگه بخلاف معنای امر که مقصود از اون معنای حدثیه و جهت الصدور و جهت صدور و ایجاد توش لحاظ شده، یعنی معنای طلب یه حالت در واقع به خلاف معنای شی معنای حدثی داره و به خاطر همین و لذا یشتق منه و یقال امر یامر و امر و مامور. میگه این اشتقاقاتی که میبینید یه جا میگن امر مامور، اینا همه معنای چیه؟ طلبه. به معنای شی اصلا نیست، چون معنای شی اصلا معنای حدثی نداره که مشتق بشه. ببینید یه نتیجه خوبی برای ما داشت تا اینجاش. خلاصه تا اینجا چی شد؟ خلاصه تا اینجا این شد که آقا ایشون گفت واژه امر، ماده امر، یه معنای مشترک لفظی بین دو معنا، یک معنا طلب عالی از دانی، یک معنا شی. فقط شی اولا حالت فعلی و صفتی نه حالت عین، ثانیا فعل و صفتی که به نحو اسم مصدری لحاظ بشه. بعد یه نتیجه مهم گرفت. ببینید آخرش ما میخواییم چی بگیم؟ میگیم آقا اون معنای اول تو اصول و فقه به درد ما میخوره، معنای دوم به درد نمیخوره. بعد یکی بگه آقا این معنای دوم به درد نمیخوره، خب خیلی هم بحثش نکن. این نتیجه آخرش خوبه. شما در عمل یه جا واژه امر دیدید، هر جا حالت اشتقاقی دیدید، آمر، مأمور، به صورت فعلی دیدید، امر، یأمر، اینا همه به معنای طلبه که به درد ما میخوره. هی اونجا شک و شبهه نکنید، نکنه اینجا به معنای اون معنای دوم است که اشی بوده. نه، اون معنای اشی فقط به صورت چیه؟ همین محض اسمی یا فوقش دیگه جمع بمندن اون اسمو. این نتیجه مهمو به درد بخور برای ما. تا اینجاش واضح شد؟ تا اینجا بس تمام. سوال داشتید شما؟ میگه حالا از اینجا میخواد وارد بشه یه مقدار استدلال کنه، تا اینجا سعی کرد تبیین کنه این دوتا معنا رو. میگه و دلیل علی ان لفظ الامر مشترک بین معنیین، میگه دلیل برای اینکه لفظ امر مشترک بین دو معناست، بین دو معنای طلب و شیء، لا انه موضوع للجامع، یعنی این مشترک معنوی نیست. چیه؟ دو تا. یک، دو. ببینید اینجا ناظر به کیه، داره چیکار میکنه؟ ببینید ایشون سعی داره اینجا چند تا کار بکنه. یکی از اون ولکن، از اون خط سه چهار خط برید بالا، از اون وسط خط شروع شد ولکن لیس المراد من الفعل و الصفه. ببین برای نگاه کنید آخر ایشون میخواد بگه واژه ام مشترک لفظی بین دو معناست. باید چند تا کار بکنه. باید بگه اولا این در واقع دو معنا را دارد، ثانیا بیش از این دو معنا به یکی از این دو معنا برمی‌آید. ما آخرش بخوایم بگیم ام مشترکت، این بحث لغوی ها ربطی به ما نداره، من فقط دارم خلاصه میگم، شما تو مباحثه دقت کنید، جلسه بعد یکم جنبندی میکنم. این آخرش ایشون میخواد بگه آقا ام مشترک لفظی بین دو معناست، باید چند تا کار بکنه. باید بگه اولا تو این دو معنا به کار میرود، ثانیا بیش از این معانی به یکی از این دو معانی برمیگردد، درسته؟ ثالثا خود این دو معنا متفاوتن و به شکل مشترک معنوی نیستن. ایشون از اون ولکن لیس المراد من الفعل من الحدثی مصدر اینا عملا شروع کرد بگه که آقا چرا اون اشی شامل طلب نیست. ببین یکی برگره بگه آقا اشی که یه معنای خیلی جامعه، این طلبم یه نوع اشی دیگه، یعنی آخرش همه رو به اشی برگرده. واضحه؟ ایشون سعی کرد یا آقا این اشیایی که میگی معنای اسم مصدری منظوره، اون طلب که میگی معنای مصدری، اصلا امکان نداره این اشیای با این که خیلی در ظاهر عامه، ولی چون اشیای اسم مصدریه، طلبی که به معنای حدثیه رو نمیتونه شامل بشه، پس حتما این دوتا دوتا. حالا کی گفته بیشتر از این نیست؟ سه تا نیست؟ ایشون باید برای این دلیل بیاره دیگه، بگه هر معنای اشتباهی که اول بحث این کارو بکنه، هر معنای بیشتری هست به اشیای برمیگرده. ببین پس طلب گفت امکان نداره از طلب ذیل اشیای باشه، حتما باید مشترک لفظی دو تا باشه، هر چیز دیگه ای هم باشه به اشیای برمیگرده. حالا اینجا که میگه و دلیل علی ان لفظ ام مشترک بین اینا، داره مقابل مقابل ناینی و به طور مشخص ناینی، حداقل به طور مشخص مقابل ناینیه که ناینی چی کار میکنه؟ ناینی مشترک معنوی میکنه، حتی طلب و شیعه میشه خیلی تلاش داره به خاطر اینه. یا آقای ناینی شما از شیعه حالت اسم مصدری باید لحاظ کنی، طلب و معنی حالت حدسی لحاظ کنی، نمیشه طلبی که حدسیه بیاد ذیل اشیه که همین توضیحات داریم. خلاصه جمع بندی میکنه، میگه دلیل بر این که مشترک لفظیه چیه؟ یک این که امر کما تقدم به معنی طلب یا سهل اشتقاق منه، همین که دو سه خط بالا توضیح دادیم، کما تقدم نرید به همین دو خط بالاتره. میگه امر به معنای طلب در واقع اشتقاقات داره، ولی اصلا هل اشتقاق من به معنای شی، معنای شی اصلا اشتقاق نداره، همین یه واژه امر داره و فوقش جمع بسته بشه. بله الان تو مورد بعدی جمعشو میگه. ولی اختلاف بل اشتقاق و عدمه دلیل علی تعدده. بس شما زیر این خط بکشید، ببینید اینا کلیدای مباحث لغته که لابلای اصول هست. شما به من بگید ایشون اینو قبلا جایی بحث کرد که اختلاف به اشتقاق و عدم اشتقاق، مثلا بگیم چون یه معنایی ازش مشتقات داریم یه معنای مشتقات نداریم، این دلیل وضع جداگانه باشه. ببین شما یه بوی اگه بکشید باید اینجا چی بگید؟ باید بگید آقا اینو شما باید تو علائم وضع میآوردی. مثلا میگفتی یکی از علائم وضع اشتقاق و مثلا عدم اشتقاقه. حالا جالبتون بگم بعضیا اونجا اینو آوردن، ایشون داره اینجا استفاده میکنه ها. حالا خلاصه یه پرونده‌ای باز کنید، همون علائم وضع هم به درد بحث اصولی علائم وضع می‌خوره، هم کلا به درد بحث لغوی که ما جای دیدیم یه چیزی مشتقات داره یه چیزی نداره، این دلیل بر تعدد وضع باشه. دو چی میگه؟ ان الامر به معنی طلب یجمع علی اوامر، میگه امر به معنای طلب جمع بسته میشه به صورت میگیم اوامر، اما به معنای شی جمع بسته میشه به امور. خیلی مهمه فرق اوامر با امور. مثلا وقتی میگیم که پرسون توی دعای کمیل داریم و خالفت و بعض اوامرک، خالفت و بعض اوامرک کدومه؟ یعنی همین به معنای چیه؟ به معنای همین طلب است. امور چی؟ میگیم آقا مثلا فرض کنید تو همین جاها میگیم مثلا و فیها ثلاث مثلا امور، همین تو بحثای چیز میگیم سه تا امر اینجا مطرحه. امر اینجا به معنای طلب نیست، امر اینجا به معنای چیزه، سه چیز اینجا مطرحه، سه شی. میگه اینجا دوباره همینو میگه، میگه و اختلاف فل جمع فل معنی، یعنی دلیل اون علی تعدد. بس دوباره این همون پرونده در واقع چرس کرده. حالا اینجاش مهمه. ببینید اینجا رو برای فردا شما حتما الموجد رو مرور بکنید. چرا؟ تا اینجاش الموجد یه تفاوتی با معنی مظفر داشت. چه تفاوتی؟ الموجد صفحه 37 آی صبحانی گفت مشترک بین طلب و فعله، نگفت شی، گفت فعل. بعد آی صبحانی کلی استدلال و آیات کرد. آی صبحانی یه کار فنی داره اونجا انجام میده. حالا شما حتما الموجد رو با دقت ببینید، به من جواب بدید که آقا آی صبحانی میگه توی این معنای دوم که همین معنای شی ایشون گفت، آی صبحانی میگه در واقع فعل اختلاف، میگه نمال اختلاف المن از ثانی و ظاهر صحت و استعمال این فعل فعل لورود این فعل قرآن. بعد سه تا آیه میاره. شما بگید این لورود این فعل قرآن چرا ربطی داره به اینجا؟ یعنی شما به من بگید این استدلال های صبحانی به چیه؟ نکته اینه های صبحانی به چیزی داره استدلال میکنه که مرحوم مظفر به اون خیلی استدلال نکرد. یعنی میخوام بگم بحث های صبحانی و مرحوم مظفر مکمل هم. حالا شما من بگید اون لورودی فی القرآن چرا توی بحث لغوی داره؟ اولا چرا ایشون سه تا آیه آورد؟ معمولا در الموجز اینه که خیلی محدود مثال بیاره. آخرش اونجا باید به این جنبندی برسه که ما تو تدریس الموجز عرض کردیم که لورودی فی القرآن و سه تا آیه آوردن در واقع داره ایشون از شیوه اعتراض استفاده میکنه برای اثبات وضع در واقع لفظ امر برای معنای شیء و فعل. حالا اونجا رو حتما نگاه بکنید که فردا تو اون بپردازیم. شماره دو ایشون میگه اعتبار علو در معنای امر. اعتبار علو در معنای امر چیه؟ این کاملا ببینید الان بحث کجاییم، دقت بکنید. تا اینجا گفتیم امر مشترک لفظی است بین طلب و شی با اون توضیحاتی که دادیم. اینجا میخوایم بگیم اعتبار علو فی المعنى الامر. شما بنویسید معنای امر به کدوم معناش؟ امر به معنای طلب ها، این تو تیتر میومد خوب بود. یعنی اعتبار علو فی المعنى در واقع طلب من الامر، اینجوری. یعنی امر که دوتا معنا داشت، معناش طلب بود، طلب مخصوص بود دیگه. صفحه پیش گفتیم اون مخصوصه چیه؟ ایشون میخواد بگه علوه. یعنی چی علوه؟ اعتبار علو. خلاصه موضوع اون له ماده امر فقط طلب نیست، طلب عالی از دانیست. این یه قید موضوع اون له، خلاصش اینه. یعنی یه تیکش که طلب بود توضیح دادیم، ولی طلب مخصوصه. اون مخصوصه چیه؟ طلب عالی از دانی. این طلب عالی از دانی یه قید برای موضوعن له ماده امره. ماده امر به معنی طلبه. میگه قد سبق ان الامر یکون به معنی طلب، ولکن لا مطلقا، بل به معنی طلب مخصوص. یعنی نه هر طلبی، طلب مخصوص. حالا این مخصوصه رو میخوایم اینجا توضیح بدیم. و ظاهر ان طلب المخصوص هو طلب من العالی لدانی. یعنی اگه یه پدر از پسرش طلب بکنه بهش میگیم امر، اگه پسر از پدرش طلب بکنه بهش نمیگیم امر. مثلا میگیم درخواست، حالا استدعا یا التماس، از اینجور واژه ها دیگه امر بهش نمیگیم. این بدونید، این نظر مشهور مدرسه نجفه، یعنی آخوند اینو گفته، نائینی، عراقی، شهید صدر، این نظر مشهور مدرسه در واقع نجفه که به خلاف امام و به خلاف آیه بروجردیه. مثلا امام میگه هم علو شرطه هم استعلا، یعنی اونی که پدر داره پسر میخواد اولا باید ثبوتاً حقیقتاً عالی و دانی باشه، یعنی پدر پسر باشه، سال هم علو شرطه هم استعلا. استعلا یعنی چی؟ یعنی اینکه به حالت اظهار این علو هم بکنه. دیدی مثلا پدرها خیلی وقتا، حالا اونا که پدرم میدونن دیگه، التماس میکنی به بچه ها چون مادرت مثلا این کارو نکن، تو رو خدا این دیگه طلب نیست، هر این دیگه امر نیست، اونجا باید هم علو باشه هم استعلا. این بستگی داره اصول، اینجا بچه داشته باشی نداشته باشی تو مبنای اینجا شوخی میکنم. خلاص اینو الموجز رو ببینید، الموجز 4 تا قول آورد، حتما الموجز رو ببینید که فردا من یه مقدار درباره اینجا صحبت کنم. خلاصه این نظر مشهوره، ایشون هم میگه وز ظاهر، میبینید همچین خیلی اینجا دست به عصایشون، اون قبلا گفت چی؟ گفت لا یعبد که اینجوری باشه، اینجا میگه از ظاهر اینجوریه. چرا؟ چون بحث لغویه، همچین برای خودشون هم یا صاف نیست یا نمیخوام واردش بشم. خلاصه فیعتبر فیه الالوف فی الامر، یعنی آمر باید حقیقت فرق الوف و استعلا میدونید چیه دیگه. الوف ثبوتی، استعلا اثباتیه. الوف یعنی واقعا بالاتر باشه پایینتر باشه، استعلا یعنی اظهار علو بکنه. یعنی بچه هم میتونه استعلا داشته باشه، یعنی بچه به پدر بگه بهت میگم باید این کار رو بکنی، با اینکه دانیه ولی داره استعلا در واقع اظهار علو داره میکنه. و علیه لا یسمت طلب من الدانی الالعالی امر. این به خاطر مبنای ایشون اصلا طلب از دانی به عالی اصلا امر بهش، واژه امر بهش نمیگن. حالا یکی مبناش این باشه که استعلا شرطه چی؟ شما اینو بررسی کنید. یکی مبناش این باشه استعلا شرطه، اینجاها چی میگه؟ حالا فعلا همین رو بخونیم. میگه بلی اصلا ما استدعا هن. میگه اگه دانی از عالی چیزی بخواد، این اصلا بهش واژه امر نمیگن، واژه استدعا میگن. شما فکر کنید بین اگه یکی مبناش این باشه که استعلا فقط شرطه، اینجا رو باید یکم متفاوت بگه. حالا شما فکر کنید بهش. و کذا لا یسمت طلب من المساوی الی مساوی. میگه طلب مساوی از مساوی، مثلا یه همبست از یه همبستش میگه مثلا یه چیزی بده در علو و هته، یعنی همون مقابل علو، یعنی نزول، مساوی باشن، یکی یکی بالاتر پایین تر نباشه. مثلا میگم برادر به برادر بگی، باز میگم برادر بزرگی مثلا فلان، ولی دیگه همبست از همبست معمولا مساویه. میگه اینا بهش امر میگن، بلکه التماس میگن. حالا این تو عربی ها، تو فارسی التماس خیلی فجیع‌تر از استدعا، یعنی خیلی پایین‌تره. این عربی و فارسی رو قاطی نکنید، تو عربی میگن التماس. اینا مهم ما پس فردا یه جایی واژه التماس می‌بینی تو زبان عربی. خلاصه 3 تا واژه است: امر، استدعا یا دعا و التماس. اینا رو ببینید تو عربی موضوع لهش چیه. ته بحث اینه، یه بحث لغویه، فروق اللغه. ببینید فرق امر با استدعا و دعا و التماس چیه که ایشون داره اینجوری تقریر می‌کنه. و ان استعلت دانی، این ان وصلیت برای کل دو خط قبل، حواستون باشه. میگه و اگرچه که استعلا داشته باشه دانی یا مساوی، فرض کن هم بحث به شما بگه بهت میگم اینو بده دیگه، یعنی داره اظهار علو میکنه با اینکه عالی نیست. یا بچه به شما میگه آقا من بهت میگم باید میری بیرون برام فلان چیزو بخری، اینم با اینکه دانیه داره اظهار علو میکنه، یعنی علو نداره ولی استعلا داره. ایشون میگه و اگرچه که استعلا داشته باشه اون دانی یا مساوی و اظهار کنه علوه و ترفعه، البته بنویسید علوی که نداره ها، علوی که نداره رو داره اظهار میکنه، یعنی داره گویا من علو دارم. میگه ولیسه هو به آلن حقیقتا، میگه با اینکه عالی نیست علو نداره حقیقتا ولی داره اظهار میکنه. اینجا توی ونستعلا داره چی میگه؟ آره میگه شرط نیست، میگه چه اظهار استعلاب بکنه چه نکنه اصلا مهم نیست اینجا، فقط اگه علو ثبوتی داره بهش امر میگیم، اگه نداره نمیگیم. همین. شما برید ببینید اینجا، گفتم آیه سبحانی رو ببینید که امام هم علو هم استعلا رو شرط میدونه، مثلا کیه که فقط استعلا رو شرط میدونه، اینا رو ببینید بعد ببینید اینا بعد اینجا چی بگن تهش. این اختلاف سه چهار تا نظری که آیه سبحانی تو المجاز آورده دارم میگم ببینید تهش یه بحث لغویه که آقا واژه امر، استدعا و التماس برای چی تو عرب وضع شده. ایشون داره میگه مثلا واژه التماس وضع شده هر چی، هر نوع طلبی که دانی از عالی داشته باشه عربش میگه التماس. ببینید این درسته؟ یعنی حداقل به ارتکاز اولیتون از در واقع چیز. حالا بحث لغوی آخرش، حالا باز نگاه کنید فردا صحبت میکنید. خلاصه میگه کل هذا، ایشون داره دلیل میاره که مثلا اعتبار علو استعلاء، علو استعلاء، خلاصه روش حل مسئله چیه؟ نگاه کنید کل هذا به حکم تبادر و صحت سأل. میبینید این بحث علامه حقیقت و مجاز چقدر مهمه؟ باز من اظهار شگفتی از آی خویی کنم که چرا میگه مهم نیست، من موندم واقعا. ایشون چون تبادر و صحت و فقط چیز میدونست، بحث حمل و علامت حقیقت و مجاز میدونست، به این استدلال میکنه. میگه به خاطر چی؟ حالا شما ببینید اونی که اعتراض رو به معنای استقرا و اینا معنی میکرد، اینجا خیلی دستش بازه، میتونه بره قشنگ واژه امر، واژه علو، ببخشید واژه التماس، واژه استدعا رو تو زبان عرب بگرده، اینجا به جنبندی مهمی برسه. خلاصه ایشون میگه دلیل من تبادر و صحت سلب. صحت سلب چی؟ امر، یعنی واژه امر، یعنی خوب بود این امر رو توی یه گیومه بذاره، یعنی لفظ امر از طلب غیر عالی، یعنی کسی که عالی نباشه یه در واقع طلبی داشته باشه، یعنی بچه از پدر یه طلبی داشته باشه، صحت سلب داره. خب اینو کی میتونه تشخیص بده؟ همون توضیحاتی که دادیم دیگه، باید خودش آگاه به لسان باشه، تازه به لسان اون موقع این عملی نیستش. مرحوم مظفر شاید زمان خودش رو در نظر گرفته داره میگه تبادر مشکل رو چی حل میکرد؟ مشکل رو استقرا حل میکرد که اونجا توضیحاتش رو داریم. به اینا فکر کنید اینا که دارم میگم، چون تو جنبندی باز بهش برمیگردیم توی عمر. ولا یسه و اطلاق الامر، یعنی واژه امر، الا طلب من غیر عالی الا به نحو العنایه و المجاز و ان استعلا. دوباره وصلیت میگه اگر هم حتی حالت استعلا جویی داشته باشه بازم حالت مجازیه. اینو ببینید امام غیر از این میگه، شما ببینید امام چی میگه، یا مثلا آیه بروجردی. بحث سوم، تازه ما الان رسیدیم به بحث مهم اصولی. بحث مهم اصولی چیه؟ بحث مهم اصولی اینه دلالت لفظ امر علی الوجوب. شما بنویسید لفظ امر به کدوم معنا؟ لفظ امر معنای همین طلبه که گفتیم، طلبه مثلا اتمام عبدشون عالی از دانیه. حالا این دلالت بر وجوب داره یا نه؟ این همین چند خط اولش رو من بخونم سریع که تو مباحث روش فکر کنید. اختلافی فی دلالت لفظ امر به معنای طلب، البته معنای طلبی که خودشون گفت از عالی به دانی باید باشه دیگه، علی وجوب. میگه اختلاف شده در دلالت لفظ امر بر وجوب. فقیل اینه هم موضوع اون لخصوص طلب وجوبی. بهتون بگم خیلی ها اینو گفتن از قدما حداقل، که اصلا وضع شده، یعنی واژه امر اصلا وضع شده برای طلب وجوبی، یعنی تو موضوع لهش هم طلب هست، هم مثلا عالی از دانی هست، هم به نحو وجوبی هست، اصلا برای این وضع شده، یعنی برای طلبهای عالی از دانی به نحو وجوبی واژه امر رو به کار میبرن، به نحو وجوبی نباشه یه واژه دیگه به کار میبرن، اصلا تو قید موضوع لهشه. بعد یه چی گفتن؟ گفتن قیل للعم من و من طلب ندبی، یعنی وجوب و ندب به شکل مشترک معنویه ولی باز قید موضوع لهه، یعنی همینا داخل موضوع لهه. میگه وقیل مشترک، اون قبلیه مشترک معنویه، این مشترک لفظیه. وقیل مشترک اون بینم ها اشتراکن لفظیه، وقیل غیر ازالک. حالا خلاصه من تو عمقش وارد میشم، اینجا کلی در واقع اقوال داریم و میگم توضیح این اقوال چیه، یه سیر تاریخی مهم میداره، یعنی یه نکته‌ای برای ما داره. خلاصه ایشون میگه بلحق اندنا انه دالون علی الوجوب و ظاهرون فی، یعنی دلالت داره و ظهور در وجوب داره. فی ما اذا کان مجردن و آرین ان قرینتن علی الاستحباب، میگه اگر قرینهی برای استحباب نداشته باشیم ظهور اولیش در اینه. و احراز و هاذا الظهور به هاذا المقدار کاف فی صحت استنباط الوجوب من دلیل الذی یتضمن کلمه الامر. ایشون میگه آقا وارد این دعواها لزومی نداره بشی. آخرش ببین خیلی جالبه، بحث قشنگی میکنه، میگه آخرش واژه امر دلالت بر وجود داره، ظهور در وجود داره، فقط انما الاختلاف تو چیه؟ منشأشه. یکی میگه منشأش وضعه، یکی میگه منشأش مثلا فرض کنید اطلاقه. من مرحوم مظفر میخوام بگم منشأش عقله. حالا اینکه منشأش عقله منشأش چیه فرقی نداره، حالا شما روی این فکر کنید که منشأش چیه فرق نداره واقعا. حالا اصل طرح بحثشون بحث خوبیه، میگه احراز این ظهور به همین مقدار که یعنی آقا خلاصه ظهور در وجود داره، خلاصه فل جمله به هذا المقدار یعنی فل جمله، کافیه در صحت استنباط وجود من دلیل الذی یتضمن کلمه العقل. شما این دلیل رو بنویسید مثلا از آیه و حدیث، دلیل منظورشون آیه و حدیثیه که واژه امر توش به کار رفته، میگه خلاصه واژه امر توش به کار رفته، ما ازش وجوب میفهمیم. بلا یحتاج الا اثبات منشأ هاز از ظهور، زیر منشأ خط بکشید که حل هو الوضع او شیء آخر. میگه ولیکن، حالا دیگه شروع میخواد کنه که بگه به نظر من عقله که انشالله بمونه برای جلسه بعد، اینجا قلب بحثه که نیاز به بحثای عمیق داره. فقط شما حتما این بحث امر رو کلا، ماده امر رو تو الموجز با دقت ببینید که ما فردا راحت تر بتونیم پیش بریم انشالله. یکی هم اون صفحه در صفحه 65 رو ببینید، یه تیکه‌ای بود که ایشون گفت اما بالوضع او به اطلاق، صفحه 65 رو مرتبط با اینجا ببینید انشالله جلسه بعد اینا رو به عمقش وارد بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.